مرموزان خون بود، مثلا شبیهشون شبه رو شسته شوی مثلا در تار میزد، من یه دفعه احساس کردم که چقدر این صدای ایشون و شاهنامه میتونه همین فقط بره روی یه تصویر و آغاز
همینو دقیقاً می‌خواستم اشاره کنم،
سریال تلویزیونی بشه به قول شما، اصلا خود اون یه موضوعی بشه که آقا مثلا ما چرا همیشه به دنبال نور بودیم، خود فلسفه نور که در ایران باستان بوده و میدونید که یکی از در واقع سوره های قرآن هست، یادی کرد از استاد دینانی،
بله
میگفتن نماد ایران نوره، که این تا حتی قرآن کریم یه سوره شده،
اصلا در حکمت خسروانی هم همین رو داریم طبیعتا،
حتی در واقع ایرانیان
ربها
خدا نور میدونستن دیگه، در قرآن کریم تایید شده که الله نور السماوات و الارض، خدا
آیه 35 سوره نور
آسمان
مثلا نوری کمش خود و الاخر. اتفاقا چون اشاره کردیم به بحث تصویر، من اینو خواستم بگم، در نظامی هم همین رو داریم، مثلا در فردوسی و در شاهنامه بزرگمون اون پرداخت صحنه، یعنی ما میزانسن میبینیم، یعنی کلمه هم خواسته نمیشه برش ما به ازاورد استراح تنم،
این جزئیاتی که
دقیقا یعنی یک نکته که من
داشته میبینه در صحنه،
جز شخصیت پردازی ما تصویر صحنه داریم، یعنی فردوسی میاد وقت مخصوصا تو نظام چشمگیر تره میاد صحنه رو اول میسازه، گاهی وقتا واسه اصلا اینکه
خیلی جالب
یه نکته بگه چند بیت نظامی در واقع ایماج داره،
شما ببینید من کمتر کسی دیدم این همه به نام خدا با یه موجود ماورایی که واجب الوجود همه، اصلا اسم فارسیش هم خیلی قشنگه، خدا یعنی همه چیز به خودش متکیه، وابستگی فقط به خودش داره، خب این چقدر به نام خدا، شاید در کمتر حتی کتابی وجود داره که این همه به نام خدا و این همه مثلا طبیعت خورشید ماه که میخواد غروب کنه میخواد طلوع کنه،
یه هزاران نرگس از چشم جهانگرد فرو شد تا برآمدی گل، میگه وقتی که هزاران ستاره میرن پایین خورشید میاد بالا
و هر بار گل زرد میبینه، تفسیر کنه یه گفتمان جدید. خب خیلی به نظرم بحثای زیبایی است و میشه گفت تازه گل انداخته ما داریم بخش پایانی برنامه نزدیک میشیم، یه باز برنامه‌ای رو دوستان تدارک دیدن که میشنویم و باز
بخش حالا به ایماج ها و تصویر هم در ادامه میپردازیم.
حتما
خار کردن خسرو طوس را. ز توران فریبرز با انجمن چو گودرز و چون گیو لشکر شکن، همه سوگوار و پر از آب روی سوی راه ایران نهادند روی. چو لشکر بیامد به راه چرم، کلات از بر و زیر آب میم، همه یاد کردند رزم فرود، نبود جز پشیمانی و درد سود. همه دل پر از درد از بیم شاه، همه دیده پر خون و دل پر گناه. به جان شرمگین نزد شاه آمدند، جگر خسته و با گناه آمدند. برادرش را کشته بر بی گناه، به دشمن سپرده نگین و کلاه. همه داغ دل دست کرده به کش، برفتند پیشش پرستار وش. بدیشان نگه کرد خسرو به خشم، دلش پر ز درد و پر از آب چشم. به یزدان همی گفت که ای دادگر، تو دادی مرا تخت و بخت و هنر، همی شرم دارم من از تو کنون، تو آگه‌تری بی شک از چند و چون. وگرنه بفرمودمی تا هزار زدندی به میدان به یک بار دار، تن طوس را دار بودی نشست، دگر هر که با او میان را ببست. ز خون پدر بودم اندر خروش، دلی داشتم با غم و درد و جوش. کنون کینه نو شد ز بحر فرود، سر توس نوذر بباید درود. بگفتم که سوی کلات و چرم مرو، گرفشانند بر سر درم. که از آن ره فرود است و با مادر است، یلی کی نژاد است و گنداور است. چه داند که توس فرومایه کیست، چنین ساخت لشکر از بحر چیست. از آن کوه جنگ آورد بی گمان، فراوان سران را سر آرد زمان. دمان توس نامرد ناهوشیار، چرا برد لشکر به سوی حصار. کنون لاجرم کردگار سپهر، ز توس و ز لشکر ببرید مهر. بد آمد به گودرزیان بر ز توس، که نفرین بر او باد و بر پیل و کوس. همی خلعت و هدیه ها دادمش، به جنگ برادر فرستادمش. سپهدار چون توس نوذر مباد، چنون پهلوان پیش لشگر مباد. دریغا فرود سیافش دریغ، که با زور و دل بود و با گرز و تیغ. به سان پدر کشته شد بی گناه، به دست سپهدار من با سپاه. به گیتی ندانم کم از توس کس، که او از در بند و چاه هست و بس. نه در سرش مغز و نه در تنش رگ، چه توس فرومایه پیشم چه سگ. ز کین برادر ز خون پدر، همی بود پیچان و خسته جگر. سپه را همی خوار کرد و براند، ز مژگان همی خون دل برفشاند. در بار دادن بر ایشان ببست، روانش ز درد برادر بخست. دلیران ایران به ماتم شدند، پر از غم به درگاه رستم شدند. به پوزش که این ایزدی کار بود، کرا بود آهنگ جنگ فرود. بدانگه کجا کشته شد پور توس، سر سرکشان تیره شد از فسوس. همان نیز داماد او ریو نیز، نبود از بد بخت مانید چیز. که دانست نام و نشان فرود، که از او شاه را دل بخواهد شخود. تو خواهشگری کن به نزدیک شاه، مگر سر بپیچد ز کین سپاه. نه فرزند کاووس کی ریو نیز، به جنگ اندرون کشته شد زار نیز. که کهتر پسر بود و پرخاش جوی، نیاز پدر خسرو ماه روی. چنین است انجام فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
بخش پایانی در واقع گفتگومون با شما رو من به نظرم یه ذره یه موضوعی وجود داره که بذاریم بحث آزاد و جنبندی، البته شما میفرمایید، ولی یه بحث آزادی که اگر بخوایم مثلا دیدید عزیزانی که میان مثلا بچه های خبرنگار همیشه میرن پیش سردبیر میگن آقا یه سوژه یه موضوعی به ما بدید، یا در واقع عزیزان که میخوان پایان نامه نیسان، همیشه درس خودش یه بحثه، بعد میرسه پایان نامه، بعضی موقع تا ماها همینطوری میمونن که چیکار بکنن. ولی به نظرم خود شاهنامه فردوسی سرشار از موضوعهای زیباست. اگه بخوایم سرفصلایی رو بگیم که حالا مثلا به صورت پژوهشی کسی بخواد پایان نامه آماده بکنه، نمایشنامه بنویسه، فیلمنامه بنویسه، شما چه سرفصلایی رو پیشنهاد میکنید به این عزیزان؟
درست، من چون پایان سخن و به قول سرگرمودی میگه پایان سخن پایان من است، تو انتها نداره، اون تو بستر ادبیات دینیه و حالا اینجا بود به نام من
پایان نامه.
بعد پایان نامه است و پایان نامه و سخن در مقام فرود، اینجا حالا فرودم به نامه که از شخصیت های شاهنامه. چیزی که میخواستم عرض کنم، خب اساسا یه بحث خیلی جدی که میشه داشت اصلا رو این بحث میتونه باشه که شاهنامه شعر نمایشیه یا خیر، اگه شعر نمایشیه چه مؤلفه هایی داره. این یه بحث کلیه، یعنی بحث نظریه. از ایماژ ها و تصویرها به شدت و به وسعت میشه یاد کرد. مثلا تو داستان رستم اشکوز، خب کمتر از داستان های مشهور شاهنامه شاید خوانده شده، اونجا که میگه بر راست خم کرد و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست، قشنگ داره تصویر میکنه.
اصلا میدونید که
جز واجارا یا سند توضیحش، خب میگم این داستان هم کمتر شنیده شده ولی اون هم تصویر داره.
ادبیه میدونید، مثلا یه ایرادی که همون زمان فکر کنم مثلا نقد فردوسی نشد و همیشه مثلا داشته بنده خدا کنار مثلا دربار داشته کیف میکرد و کلی هم بودجه گرفته، در که مثلا میدونید خیلی کوتاه بوده در دربار غزنوی و اینا، بیشتر خودش زحمت کشید.
بله،
یه جا بهش نقد میکنن،
ماهای واپسین
نقد میگن، نقد میکنن که چون خیلی جنبه‌های ادبی رو به کار نمیبری، تلاشت بیشتر نیستش که جنبه‌های تاریخی رو مثلا بگی و شخصیت‌ها رو بپردازی بهش. بعد ایشون یه وقتی میگیره میگه شاعرای دیگه هم بیان بگن همین داستان رستم اشکوز، چون خیلی متنش کوتاهه،
در دوره بود که عنصری و دیگر شاعران در دربار بود
برشون. بعد مثلا میگن که خب متنش کوتاهه دیگه، خب یه شخصیتی با یه شخصیت دیگه به قول معروف جنگی در میگیره و خب رستم میبره، خب بعد چیکار میکردن؟ این شعر حالا شما یه بار دیگه بازخوانی بکنید و توضیح بدین در روش که چقدر جنبه آموزش داره، یعنی میاد دقیقاً به قول شما تصویر سازی میکنه،
داره نحوه اگه... کمان کشیدن رو و اینکه بله. تیر کمان داره با سرعت و شتاب و با اون صدا میره،
دستش پاش
حتی شستی که انداخته توی اون کمان رو
الان یه بار دیگه میتونید بازخوانی
تیر بکنه. البته بگم برو راست خم کرد و خم کرد راست، نحوه نشستن و استقرار رو میگه و اون لحظه که شست در تیر انداخته و در از کمان رها میشه، خروش از خم چرخ چاشی بخواست، چون واجاره‌ای که خوچه اون فضای خروش جنگو به یاد ما میاره، فرایاد میاره خود تصویر. من میخوام بگم برخی از داستان ها
شمشیر و صدایی که میاد
دقیقاً چکاچک درستی اشاره کردیم،
با اینکه با یه تیر میشه گفتش ضرب فنی میکنه،
همینطوره. من میخوام بگم داستان های مثل رستم اشکوس مقفول میده، ما رستم اسفندیار، رستم و سهراب و داستان هایی که پیش از رستم مثل داستان زال رو داریم،
حتی داستان آغازی سیاوش رو داریم، خیلی
جذابیان کیانیان، اینا همه هستش میشه بهش پرداخت. یعنی میخوام بگم داستان این داستان سیاوش مهمه،
واقعا فراز و فرودای عجیب غریب داره،
یکی از بهترین آثار هم افسانه سیاوش سال 76 که بوریس کیم ساخته،
اشکا و لبخندها توش دیده میشه.
درسته، میخوام بگم ما خوشبختانه در مورد بیژن منیژه، سیاوش، رستم و سهراب، زال و رودابه و داستانی از این دست آثاری داریم.
دکتر مثلا رفته
ولی بخش مقفول مونده.
ما راحت بگیم چون بچه‌های شاید کوچیکم شاهنامه خوان هستن، خب اینا مثلا به ما میگیم پویا نمای ناوار جدید انیمیشن، حتی این انیمیشن نمیگم، یه کارتون دیگه.
بله.
خب خیلی از این شخصیت‌ها شما مثلا همین زال رودابه رو که گفتی، رودابه خب میدونید مثلا گیسوان بلندی داشت،
بله اکبر صادقی 56 شما مشخصا تو ذهنم بود،
خود مثلا اون خب میگن که مثلا یه شخصیت بود، من نمیدونم درستم بگم چون بچه کوچیک میشتم، راپانزل چیه؟ آره یعنی از رودابه است، اسمش هم شبیه،
بله
میگن دقیقاً همون
کفشان میکنه،
بله دقیقاً همون داستانی است که در دل شاهنامه است.
خب ایرانی تطبیقی خیلی جالبه، حالا مثلا ما خب آشیر رو و زیگفرید رو مثلا داریم برابر نهاد اسفندیار، خب جای پاشنه آشیر میتونیم کشف اسفندیار،
مثلا آشیر رو که میان روی این تن بکنن در آبه، در روی این تن کننده شو پاشنه پاش رو میگیرن و
میبرن تو آب، اون میگن که فقط اونجا.
ولی اصلا چشمشو میبنده لحظه‌ای که میخواد.
آره
اسفند... اون آین
اسفندیار میگن که خب خیلی جالبه. ببین این نکته سا، ببینید اینو خیلی ها دیدن که یه کسی میخواسته بچه رو ببره، میگن که آقا چیکار بکنیم؟ این اصلا رو این تن هرچی میزنش نمیگیره. میگن ما خیلی ها دیدیم کسی میخواسته اونو ببره تو آب و اون رو این تن بکنه، چیه؟ مچشو گرفته. ولی این خیلی عجیبه ها. و سیمور میاد اینجا به داده رستم میرسه دیگه.
بله.
کسی که اون پایین نیست، یعنی چششو فقط بسته و این نشان از یک نیروی در واقع به نظرم اهورایی داره که حتی زیر آب هم مراقب باشید. ما ایرانی ها میبینیم
داره چی کار میکنیم. حتی به نوع شد اسفنیار تنها طرف تخاصم باشه، تنها هم آورد باشه که ما دلمون به حالش میسوزه، یعنی به حس اهورایی و حالا اون حس،
چون اونم یه شخصیت اهورایی داشته.
بله حس اهریمنی ما نداریم اسفنیار.
چون در به نظرم انسانی که ما در شاهنامه داریم خب خیلی جالبه، خیلی عجیبم هست، یعنی در لحظه توانایی داره که از شخصیت در واقع، حالا چون بخوام نمایشی صحبت کنم بچه های نمایش بهتر میگیرن، ما یه شخصیت داریم سفید، سیاه، خاکستری. آقا یه فرد در شاهنامه میتونه همه اینا رو داشته باشه در آن واحد.
شگفتی های شاهنامه.
بله یعنی شما نگاه میکنی اسفندیار هم شاهزاده ایرانی است، هفت خان داره، بالاخره تلاش کرده، بچه خوبیه خلاصه. آقا یه ذره تنده دیگه. مثلا این ور رستم رو داریم که بالاخره
ابر پهلوانه،
پهلوان نامدار ایرانه، جلو حتی سهراب طمع نمی کنه که ایرانو بگیره، میگه پهلوانم میخوام جایگاه مردمی داشته باشن، ولی خود اون هم یه جاهایی میبینیم که به شخصیت خاکستری هم نزدیک میشه، ولی یه جا میاد کار اشتباه میکنه، یعنی داره به از خاکستری رد میکنه اسفندیار و میاد به خاطر اینکه جایگاهش رو به دست بیاره میره و حاضره که رستم رو هم خدایی نکرده دست بسته بره، که جالب رستم میگه
که گفتت برو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخه بود. و اتفاقیم که هست الان فکر کنم فرودگاهه، الان کم کم به پایان سخن برسیم، اینو میخواستم اشاره بکنم که یک بخشی از این کارها طبیعتا بحث نمایشیه، شاید همونطور که در خلال سخن حتما تو این جلسات و نشست‌ها اشاره شده، ما بایستی هم از بحث نمایشی خصوصا پویا نمایشی مثل کاری که لیویتمور ساخته راجع به رستم و سهراب که تو سیدنی جایزه میگیره، یه آثاری از این دست رو واسه کودکان بسازیم، کنارش من احساس میکنم همونطور که شما تو نقالی اشاره کردین ما بایستی شاهنامه رو مثل شاهنامه که از زحمت کشتین برای کودکان خوشخوان کنیم. من این بحث ایران و توران که اون صحبت شد، من قشنگ یادم تلخی اون گاهی که ایران طرف مغلوب بود رو من توی بازگردانی که محمد احمد پناهی سمنانی درست گفته باشم نام شریفشون رو که از میانم رفتن اخیراً، ایشون داشتن یه کاری که میم آزاد کرده، کاری که مرزو یوسفی کرده، کاری که خود از سالین زحمت میکشین، اینکه کودکان ما بیان با یک حالا یه خانش رو کنم درست بدونیم با یه خانش ساده تر، یک بازآفرینی یا کاری که رضا
شیرازی
در چهار جلد انجام داد، من یادم این بازآفرینی‌ها خیلی مؤثر بود در آشنایی خودم با جهان شاهنامه. من فکر می‌کنم که هم فضای نمایشی، بازنمایی نمایشی، اینکه ایماژ‌ها و تصویرها، داستان‌ها بتونه به خوبی منتقل بشه از طرفی، و از طرفی هم بازآفرینی‌ها و برابر نهادهایی که برای کودکان نظرمون داریم می‌تونه در آشنایی نسلی و هم کودکان هم در ادامه نسل‌های بعد، همین کودکانی که به نسل‌های بعد مثلا مؤثر باشه.
آقای دکتر به نظرم یه ذره از منظر کشور دیگه هم نگاه کنیم خوبه. مثلا آره. جالبه.
ولی گامن خوست اینه که ما خودمون داشتیم. در ایران این رو بتونیم بازنمایی کنیم و حتما باید نگاه جهانی باشه. اگه بخوام کار درست بکنیم.
شاهنامه و دشت کبیر که میزبانش کتابخانه مرکزی آلماتی در قزاقستان بود، 9 تا کشور در واقع منطقه از آسیای مرکزی و آسیای میانه و قفقاز اومده بودند و ایران که ما رفته بودیم با برخی از استاد، از جمله استاد دکتر قدم علی سررامی،
از رنگ گل تا رنج خار شناسی
شاهنامه. اونجا من بهش گفتم مقاله من بدید به عزیزان قزاقستان، چون میدونی که جایی که میگم مثلا توران هست همون قزاقستان کنونیه شاید، بعد اینا همه باور کن یه سرفصل داشتن کلا، متنش چیز دیگری بود ولی سرفصل مقالهشون برای من جالب بود، 10 تا مقاله بود یه دونه سرفصل تبار مشترک ایران و توران، گفتن به خدا ما با هم دیگه مثلا خواهر برادریم. حالا به هر روی این خواهر برادری در شاهنامه فردوسی هست. من خیلی دارم بازم تاکید میکنم که شاهنامه درسته به زبان فارسی است، درسته یک ایرانی بزرگ این رو سروده، ولی باور کنید یک میراث جهانی است و دوباره میتواند پیوندهای بین ایران و جهان رونمایی بشه با یک اثر نمایشی، با یک اثر سینمایی، با یک اثر پوی نمایی.
بله، همونطور که در جمله آخرم بخوام بگم، نگارگری و هنرهای دیگه هم همونطور که صحبت شد این نقش رو داشته، آثاری که سلطان محمد نقاش و در روزگار ما زنده محمد بهرامی داشتن و این شاهنامه که الان در جهان رفته، خود تصویر رو هم در کنار بحث نمایش امروز میتونیم قرار بدیم. این میتونه به بازنمایی شاهنامه و اثر سترگ فردوسی کبیر کمک کنه و کاش ما بتونیم میراث ملی و البته مذهبی خودمون رو برای جهانیان بازنمایی کنیم.
همونطور که شما گفتید در بند پایانی سخن من، فردوسی بزرگ 730 تا از شاهنامه ها به نسخه های گوناگون در دوره های تمدنی ایرانی همچنان خوشبختانه پاینده و زنده هست و جالبه که همه مرکزهای بزرگ دانشگاهی، کتابخانه‌ای و موزه بزرگ دنیا افتخار میکنن که یک نسخه شاهنامه رو در گنجینه موزه خودشون داشته باشن. پس این رو شک نکنن، به ویژه جوانانی که بعضی موقع میبینن یک کسی یک حرفی میزنه، اینا قطعا یک کف روی یک اقیانوسه که شاید باعث بشه که ما اون اقیانوس در واقع ایرانی رو در دل شاهنامه فردوسی ببینیم و بیابیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما در پناه دادار.
گشنیم نسخری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یادوستان، همی بوی مشکاید از دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن شیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.
رفتن و دل کندن از این خاطره ها سخت بمون، قلب من از بودن رویای تو خوشبخت بمون. رفتن و دل کندن از این خاطره ها سخت بمون، قلب من از بودن رویای تو خوشبخت بمون. شاید من و تو باید از هم بگذریم با هم، خوبه حال من خوبه، از با تو بودم. شاید من و تو باید
بگذاریم با هم خوبه، حال من خوبه، از با تو بودم تن هایی بشینه رو تنت، منو بیقراریه تو میکشه، بغض پنهون منو به دل نگیر، من به خنده های تو دلم خوشه، اگه فریاد میزنم داد میزنم بیا بیا، میخوام اینجوری بگیرم تو رو از فاصله ها، آره فریاد میزنم داد میزنم بیا بیا، میخوام اینجوری بگیرم تو رو از فاصله ها، شاید من و تو باید از هم بگذاریم با هم خوبه، حال من خوبه،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش باز صدات آرومم کنه، به پیچ رینگ رینگ صدای تلفنه، صاب شده بی تو این خونه زمستونه، از تو که نیستی یه عصر یخ بندونه، روی تو روزم بوی شب تارم، بی روی مویت بی لیل و نهارم، روی تو روزم بوی تمرني الدنيا عذابي بأول كلام، قول يا حبيبي لو انسيني لو انسيني، روي تروسا مويا شاب تارم، بيروي مويا بليل النهار،
خب عزیزان شنونده، آخرین برنامه ما از بخش دوم برنامه های رادیو نمایش کسی ز دولت گوی دنیا برد، عنوان نمایشی هست که به مدت 28 دقیقه تقدیمتون میکنیم. اما پیش از اون از خدمتون مرخص میشم و عرض میکنم شب بخیر و خدا نگهدار.